دوستان و شنوندگان گرامی، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رسوندیم، در این بخش از برنامه گفتگو کردیم با آقای محسن حکیمی، فعال سیاسی و عضو کانون نویسندگان. جناب حکیمی، خدمت شما سلام و درود دارم. سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام میکنم به شما. خیلی ممنونم از اینکه فرصت به من دادید که در حال بحثی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم. من مقدمتاً در چند تا نکته رو میگم، امیدوارم که منو ببخشید به خاطر طولانی بودن این مقدمه، و بعد در واقع پرسش‌هامو با شما در میون میذارم. اینطوری باید بگم که با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشور صورت گرفته، به خصوص پس از شکست سیاست یک دست سازی در جمهوری اسلامی و به طور مشخص عدم مشارکت یا مشارکت بسیار پایین توده‌ها در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر، حکومت با برکشیدن آقای پزشکیان به عنوان ریاست دولت نشون میداد که حداقل در حوزه سیاست خارجی و در روابط بین الملل و منطقه تغییر ریل و عقب نشینی هایی رو دنبال میکنه، تا اون حد که آقای پزشکیان در سازمان ملل اذعان کرد که ما با آمریکا برادریم، یا دقیق‌تر این که گفت ما با آمریکایی‌ها برادریم و آنها باید دشمنی با ایران رو خاتمه بدن و آمریکایی‌ها باید حسنیت خودشون رو در عمل نشون بدن، و باز تأکید دیگه این که اگر اسرائیل سلاح خودش رو زمین بگذاره، ما هم زمین میگذاریم. در همین حال 5 دور مذاکرات صورت گرفت. این مذاکرات صورت گرفته با خوشبینی و ارزیابی مثبت از هر دو طرف تلقی میگردید و قرار بود دور 6 اون هم انجام بشه، اما ابتدا اسرائیل به نیابت از امریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی، به خصوص کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلیس، و با حمایت گسترده لوجستیکی، تسلیحاتی و اطلاعاتی اونها، تجاوزی آشکار رو صورت داد و در ادامه در یک نقطه بحرانی با حمله امریکا به 3 سایت اتمی ایران و در انتها با اعلام توافق از سوی ترامپ، در حالی که قبلا گفته بود که همه باید تهران رو تخلیه کنن، با توقف سریع جنگ و پذیرش آتش بس میان دو طرف روبرو شدیم. پرسشم از شما اینه، با این مقدمه طولانی عذرخواهی میکنم، از نگاه شما علل، دلایل و اهداف این جنگ کدامند؟
بله، ببینید، قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، 2 تا نکته رو لازمه یا مثلا بهش متذکر بشن. یکی این که به هر حال شما پیش‌فرض گرفتید که انتخابات مثلا ریاست جمهوری با هدف یکسان سازی حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفته، یک دست سازی.
نه، جناب حکیمی ببخشید، منظورم این که یک دست سازی شکست خورده بود کاملا در دور ریاست جمهوری. بله، عذر میخوام، شما بفرمایید.
یک دست سازی یعنی این که به هر حال یک برنامه بوده توی رژیم و اون برنامه شکست خورده. من نمیدونم شما به چه چیزی اشاره میکنید. در واقع دارید وقتی میگید یک دست سازی، به چه چیزی اشاره میکنید؟ به کدوم پدیده ای که تو رژیم جمهوری اسلامی متحقق شد، مثلا هدف قرار گرفته، حالا زعم شما سیاست شکست خورده؟ من چنین چیزی نمیبینم. مثلا من در طول جمهوری اسلامی سیاست مبتنی بر یک دست سازی سراغ ندارم. یعنی میخوام بگم که این سوال شما بجاست، من جواب میدم که چجوری شد که پزشکیان آمد و برای حرفای پزشکیان معنیش چیه که گفته به هر حال توی آمریکا گفته این موضوع، به هر حال اینا رو جواب میدم. ولی این که این مثلا بعد از شکست سیاست یک دست سازی بوده باشه، من این ارتباط این دوتا رو زیاد متوجه نمیشه.
بله، جناب حکیمی عذر میخوام، برای اینکه بحثمون طولانی نشه بگذاریم ازش، چون بحث ما رو به جای دیگه میبره. شما در واقع
بله. یه نکته دیگه هم بگم بعدش مهران میپردازم به جواب سوالی که شما کردید. اونم این واژه امپریالیزم. یعنی ببینید شما که گفتید کشورهای امپریالیستی تجاوز کردن، مثلا ببینید، من ترجیح میدم به جای این واژه امپریالیسم استعمار رو به کار ببرم، چون امپریالیسم به هر حال اون چیزی که به هر حال شما به احتمال خیلی زیاد با استناد به لنین این حرف رو میزنید، اون چین نکاتی که میزدی هایی که به هر حال جنین برای امپریای قرار میشه، اینو مارکس گفته بوده بی اون که نیازی ببینه که این رو با واژه امپریالیز مشخص کنه. بنابراین من ترجیح میدم همون کلمه استعماری رو که مارکس به کار میبره همونه بگم. این دو تا نکته رو گفتم که در حال ابهامی توی سوال توی جواب من وجود نیست.
بسیار عالی. با این تفاوت که بله بین امپریالیسم و استعمار در واقع تفاوت‌هایی هست دیگه، شما بفهمید.
آره بله، من اونو متوجه هستم. ببینید اون بخشی از مثلا تحولی که در سرمایه‌داری اتفاق افتاد و از اواخر نیمه دوم قرن 19 و بعد اوایل قرن 20، اون بخش را که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هست میشه به عنوان سرمایه‌داری انحصاری ازش یاد کرد. یعنی تمام محققان و پژوهشگرای به هر حال که تمایل دارن به نظرات مارکس، این رو با نام سرمایه‌داری انحصاری نام میبرن. اون بخشی که مربوط به رابطه این کشورها با کشورهای تحت سلطه مربوط میشه، این رو با استعمار بیان، یعنی سرمایه‌داری استعماری. بنابراین نیازی به واژه امپریالیسم من نمیبینم. من ترجیح میدم در بحث مربوط به کشور پیشرفته سرمایه‌داری بگم سرمایه‌داری انحصاری، و در بحث رابطه اینا با کشورهایی مثل ایران بگم سرمایه‌داری استعماری. به هر حال آره، این رو میگم که به هر حال توی صحبتم که میگم استعمار رو به کار ببرم نظرم روشن باشه از اول.
بفرمایید. بله
ببینید، در مورد اینکه علت این جنگ 12 روزه چی هست، این به هر حال از مقوله همون جنگ بین یک جبهه استعماری، جبهه استعمارگر از جمله کشورهای آمریکا و اسرائیل که در واقع نیابتی نیروی کشور نیابتی من در خواهر میاد، این یک جبهه مقابلش هم کشورهایی که مقابل این جبهه قرار دارن، یعنی استعمار ستیز و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اونها یک کشور استعمار ستیز ارتجاعی و استبدادی. یعنی اینکه جنگ حاصل تقابل این دو تا جبهه بوده از نظر من. یعنی یک جبهه کشورهای استعمارگری که در رأسش آمریکا قرار داره و بازوی خاورمیانه‌ای اون که اسرائیل، و در مقابلش ایران به هر حال اون هم خودش نیروهای نیابتی داشت که الان اون نیابتی‌هاش به هر حال ضعیف شدن و به هر حال الان خودش تنها مونده و این جنگ به همین دلیل خودش به تنهایی وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل شد و از همون موضعی که عرض کردم خدمت شد، یعنی از موضع ارتجاعی و استبدادی. استبدادی منظورم این است که در داخل سیاست این کشور مبتنی بر استبداد، در خارج و در تقابل با اون کشورهای استعمارگر در واقع سیاستش مبتنی بر ارتجاع، یعنی بازگشت ماقبل سرمایه‌داری، این ماقبل سرمایه‌داری استعماری. یعنی در واقع این جنگ حاصل تقابل این دو تا گرایشه. در یعنی به هر حال از وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تقابل وجود داشته و این البته پیشینش به قرن 19 به هر حال میرسه. یعنی اون که اون آبا اجداد جمهوری اسلامی در واقع از همون شاید بشه گفت اوائل دوره قاجار، از دوره مثلا از همون موقعی که به هر حال کشورهای استعماری پاشون باز شد به ایران و در رأس اونها ایستی اتزاری و انگلیس، این دو تا کشور کشورهای استعماری بودن که به هر حال ایران رو تحت سلطه خودشون قرار دادن. منتها به هر حال به دلیل هم توازن بین این دو تا و هم این که و هر حال با هندوستان یه فرقایی داشت ایران، این بود که ایران کشور کاملا مستعمره نشد، کشور نیمه مستعمره بود. بنابراین این جنگ پیشینش به همون جا میرسه. اگر شما دنبال بکنید و تاریخ رو به هر حال ورق بزنید، میبینید که از همون دوره که جنگ فتلیشاه قاجار با روسیه تزاری شد و دو تا معاهده ننگین گلستان و ترکمانچای بسته شد و 250,000 کیلومتر مربع از این جغرافیای ایران جدا شد و ملحق شد به اصطلاح همون روسیه تزاری، از همون موقع یک جریانی در این تقابل بین اصطلاح سلسله قاجار از یک طرف و روسیه تزاری از طرف دیگر، جریانی تو کشور ایران بود که روحانیت اونو نمایندگی میکرد. و از همون زمان به هر حال کشور قاجار و سلسله قاجار به هر حال تاب و توان مثلا جنگ با روسیه را نداشت و همین دلیل شکست خورد در حد سایدن. منتها اینها مثلا آمدن برای این که نیرو بچیش کنند برای این جنگ متوسط شدن به روحانیت. روحانیت نرایی بدبستانی انجام گرفت و روحانیت هم آمد فتوای جهاد با کفار صادر کرد که نیروهایی از ایران برن به جنگ با روسیه تزار. همون جوری که در جریان جنگ ایران و عراق به هر حال این توده ها رو بسیج کردن علیه برای جنگ در عراق، اون موقع هم همین کار شد. منتها باز هم شکست خورد، به رغم این کار شکست خورد. یعنی در واقع همون روحانیتی که به اصطلاح عباس میرزا براش نامه نوشته بود و اینها در عتبات عراق ساکن بودن، اونها خودشون اولین فراریانی از جنگ بودن. یعنی وقتی دیدن دارن که تصدیه خورن اول از همه فرار کردن آمدن، بعد اصلا جبهه خالی شد، بعد از اون اتباعن نظامی های به اصطلاح فتلیشاه قاجار رو که در فرماندهشون عباس میرزا بود، اونا بعد از جبهه گریزان شدن و اصلا نتیجه شکست این دولت فتلیشاه بود و تحمیل دو تا قراردادی که عرض کردم که در واقع منطقه بسیار وسیعی از شمال غربی ایران رو به طول متصل کرد به روسیه تزار. این نقطه آغاز میشه گفت. بعدش این همینجوری ما فرازهای این مبارزه ضد استعماری از موضع ارتجایی روحانیت رو شاهد هستید در تاریخ. یعنی بعد از اون و در همون دوره فتلیشاه اون داستان گریبایدوف از مثلا تحقق پیدا میکنه یا روی میده، اونم این بود که در واقع بعد از این معاهده ترکمانچای اون گریبایدوف سفیر روسیه در ایران بود و در واقع برای اجرای همون مواد قرارداد ترکمانچای این سفاره این وظیفه را بهش محول کرده بودن. و اونجا به هر حال یکی از کارهایی که کرد این بود بخ مردمانی که به اسارت گرفته شده بودند، مردمان همین ناحیه که ملحق شد به اصطلاح روسیه تزاری، اینجا مردمان اون منطقه از قبل از اون از طرف دولت فتحعلی‌شاه به اسارت گرفته شدند و اینها به عنوان غلام و کنیز توی این اصطلاح خونه های این مقامات دولت اونها نوکری میکردند. اگر مرد بودن به عنوان غلام، بعد زن بودن کنیز میکردن. اینا کنیز اون مثلا کار به دستان دولت فتحعلی‌شاه بودن. اون مثلا وظیفه اون مأموریت اون گریبایدوف سفیر روسیه این بود که اینها رو برگردانه به روسیه. اونها چون نمیتونست چیز بکنن، از طریق یک ارمنی چون اون مثلا اون منطقه که منحل شد به روسیه از جمله ارمنستان هم بود، از طریق یک ارمنی راهنمایی شد و چند تا از اینها رو تو خونه مثلا اون وزرای دولت فتحعلی‌شاه پیدا کرد و اینها رو چند تا زن بودن، اینها رو با خودش برد به سفارت روسیه و یعنی با یه قلدری کاملی مثلا آمد این زنا رو از خونه اون وزیر کشید بیرون از سفارت. این بس به اصطلاح خب یه جوری برخورده به مردم که این یه دیوانه یا یه اجنبی به قول اونها آمده این کشورشون، اونجوری مثلا یه اتره برده اونا. بعد اینجا باز هم نیرویی که پیش قدم در این را روحانیت میده، یعنی فتوا صادر کردن که بریزید به سفارت و این سفارت رو به اصطلاح نابود کنید، تخریب کنید، این سفیر رو بکشید و همینجوری هم شد. یعنی ریختن از دیوار سفارت، این همین چیزایی که ما خودمون توی دوره شاهد بودیم، این بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا در زمان و در سال 58 اون موقع که این دانشجویان پیرو خط امام از دیوار رفتن بالا، یا مثلا بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس یا عربستان، تو همین سال ها ما اینا رو شاهد بودیم. این کار در همون موقع صورت گرفت و در واقع به فتوای یک روحانی به اسم میرزا مسیح که مجتهد بودن، اونم باله و ساکن همون عصبات بود، اون فتوا داده بود که بریزید این کار بکنید. بعد اینها عده خیلی زیادی با چوب و چماق و اینا از دیوار رفتن بالا و اسلحه هم داشتن، با اسلحه همون گریبایدو رو کشتن و جسدش تیکه تیکه کردن و تمام اعضای سفارت رو همه رو از دم کشتن. این یه چیزیه که تو تاریخ اتفاق افتاده و به اصطلاح با فرمان روحانی هم صورت گرفته. حالا خواهم بگم که این چیزا چیزی نبوده که از زمان جمهوری اسلامی مثلا مستر کار آمدن جمهوری اسلامی شروع بشه، اینا اصلا تاریخ داره، از یه تاریخی که برحال روحانیت شیعه اینجا مستقر شده توسط اول سلسله صفویان و اینها در دوره قاجار اینها یواش یواش پروبال پیدا کردن، یواش یواش به خودشون گسترش دادن، توسعه دادن، مساجد را درست کردن، حوزه های علمیه را درست کردن و در واقع بخشی از حکومت بودن. روحانیت شیعه بخشی از حکومت بود. منتها تا سال 57 اینا هیچ اقدامی برای این که مثلا سلطنت رو سرنگون کنن خودشون جاشو بذارن نکردن، برای اینکه سیاستشون مفتنی بر این بود که اون دولت‌ها رو اسلامی کنن و در این حال خودشون هم زینف بودن، خودشون هم کلی زمین های وحشی که مثلا دولت به اونا داده بود از اونها منتظر می شدن و از همونجا می خوردن. یعنی این زمین های وحشی رو به حال شاهان دوره قاجار به اینا دادن که خودشون مثلا مملکت ملک طرق خودشون می دونستن. یه بخشیش هم به هر حال به روحانیت میدادن که در واقع روحانیت مشروعیت بده به حکومتشون و اینا هم این کار میکردن. سیاستشون اینجا تا زمان انقلاب 57 همین بود. این دو مورد رو من گفتم. بعد مورد سوم اون واقعی رژیم بود دوره ناصرالدین‌شاه، یعنی بعد از فتحعلی‌شاه یه اتفاق افتاد، اونم هم تحریم دوتون و تنباکو بود که به هر حال این دیگه خیلی روشنه و در تاریخ اومده که به اصطلاح میرزای شیرازی اون فتوا داد که تحریم بکنید تنباکو رو. این در واقع اون موقع دیگه اون نیروی استعمارگر انگلیس بود به جای روسیه. خب اونجا هم دوباره به اصطلاح یک ضرب شستی نشون دادن که میتونن مردم رو بسیج کنن و بسیج هم کردن و در واقع ناصرالدین‌شاه عقب نشست. این قرارداد که بسته بود در مورد توتون و تنباکو و این رو داده بود به یه شرکت انگلیسی، عقب نشینی کرد و مبلغ خیلی گزافی را هم به اصطلاح خسارت پرداخت به اون شرکت. به این را هم اتفاقا از همون بانک انگلیسی که میگفتن بانک شاهنشاهی بهش، از همون بانک قرض گرفت، یعنی در واقع خسارتی که باعث میداد از بانک خودشون گرفت داد به خودشون، بعد سالها بعد مثلا همین جوری باید قسط و حقوق میپرداخت. این عقب نشینی بود که دولت ناصرین شاه در مقابل روحانیت انجام داد. بعد ما میرسیم برای مشروطیت که اینجا به هر حال یک تفاوتی وجود میاد، روحانیت یه مقدار دو شقه میشه، یه شقش همون شیخ فضل‌الله نوری اینا بودن که در واقع ادامه همون جریانات قبلی بود، یه شقش دیگه طباطبایی و بهبهانی اینا بودن که اینا در واقع یه مقداری چیزای ارزشه غربی رو به اصطلاح قاطی میکردن با اسلامی، یه مجونی درست میکردن و معتقد بودن که مثلا این مبنا قرار بگیره مثلا قانون اساسی بر همین. ولی وقتی که اونها زمان محمد علی شاه قاجار پسر مظفرالدین شاه، در واقع وقتی که اون استبداد صغیر وجود آمد، اونها هم عقب نشینی کردن، موضوع موازه شبیه شیخ فضل‌الله نوری گرفتن و در واقع اونجا هم، یعنی من نظر شخصی اینه که انقلاب مشروطیتی که خیلی ها براش سینه چاپ میدن یا انقلاب بورژوایی بوده فلان، اصلا اینجوری نبوده. به نظر من یه انقلاب، یعنی یه پیشفرده ای از همین انقلاب اسلامی سال 57 بود، انقلاب مشروطیت، و شکست خورد و دقیقا به همین دلیل شکست خورد. یه عده ای از خانها و رؤسای ایل و عشیره به عنوان مثلا پیروز شدگان مشروطیت آمدن تهران، فتح کردن، محمد علی شاه قاجار رو داشتن کنار و در واقع اونم متحسن شد، یعنی پناه به سفارت روسیه، و بعد اسم این رو گذاشتن پیروزی مشروطیت، اسم همین چیزی که گذاشتن. تنها چهره ای که واقعا پایبند آزادی بود در مشروطیت ستارخان بود که اونم با حیله این آوردنش مثلا از تبریز فراخواندنش به تهران، از تهران اون و اون مثلا مجاهدهای همراهش رو خلصلا کردن و تیر خورد ستارخان، در همونجا زخمی شد و در اصل همون زخم هم خود کرد ستارخان. تنها چهره، یعنی در واقع میشه گفت جز همون مقاومت تبریزی ها در مقابل استبداد محمد علی شاهی، ما جرقه آزادی خانه، رگه آزادی خانه از اصطلاح تو مشروطیت نمیدید، بیشتر همین در واقع عرصه تاخت و تاز از یه طرف سلطنت طلب ها و اصطلاح اون شاهان قاجار و از یه طرف هم روحانیت. بعد اینجا برمیخوریم با حالا میریم جلوتر به دوران رضا شاه، برمیخوریم که رضا شاه برای یه جور برخورد دیگه با اینا کرد، یعنی سرکوبشون کرد و این سرکوب فکر میکرد که دیگه اینا به حاشیه رانده شدند و چون واقعا بعد از فتح تهران توسط به اصطلاح اون مشروطه خواهان دیگه روحانیت عرصه سیاست نبود، واقعا رضا شاه اون فکر میکرد دیگه اصلا روحانیت تموم شد کارش، اینا بعدش هم با قلدری با اینا برخورد کرد و به هر حال اون کاری که حالا میدونیم دیگه به اصطلاح این که لغو حجاب یا به اصطلاح با اون شیوه خاص خودش، یعنی به اصطلاح به زور چادر از سر زنها برداشتن، اینا مثلا یه جور تقابلی با همین روحانیت بود که ما حزینش رو ما دادیم، حزینش رو ما تو انقلاب 57 دادیم. اون قلدر دیکتاتور نمیدونست داره چه کار میکنه، در حالی که این توی جامعه ما وجود داشت، در زیر پوست جامعه این به حضور و وجود خودش ادامه داد تا زمانی که جمهوری اسلامی آمد و این را از زیر پوست جامعه در آمد و الان این بلایی را به جاست در این جامعه آمسته که میبینیم. بنابراین این میخوریم بعد از رضا شاه به دوران پسرش، اون به هر حال آمد به یه سازش هایی با روحانیت کرد، یه امتیازهایی داد، ولی باز هم سر جریان اصلاحات ارضی و اون چیزی که خودش میگفت انقلاب سفید درگیر شد با روحانیت و شخص خمینی. اونجا به صلاح به جنبش 15 خرداد وجود اومد جنبش پوزه خدا در واقع تقابلی بود، تقابل همین تقابلی که من معتقدم، یعنی که میگم که جنگ 12 روزه علتش اون بود. اون موقع به این صورت خودش نشان داد که جبهه استعمار ستیزی به اصطلاح روحانیت رهبری خمینی از یک طرف و جبهه استعمارگرانه و وابستگی به استعمار نمایندگی محمد رضا شاه از طرف دیگه، و اون جنبش رو به هر حال به خون کشید محمد رضا شاه و خمینی رو به اصطلاح تبعید کرد به خارج کشور و از عراق رفت، اول به ترکیه بعدش هم بعد عراق. تا این دیگه به هر حال دیدیم به اصطلاح در سالهای 55 و 56 و 57 برحال این جریانی که برای خیلی ها فکر میکردن اصلا دیگه حضوری که صحنه نداره، دلیل این که مثلا دو سلسله پدر و پسر پهلوی برحال اینا رو به حاشیه رانده بودن و فکر میکردن اصلا عددی نیستن تو عرصه سیاست، همین اومدن و در واقع کنترل رهبری اون انقلاب عظیم رو در واقع به دست گرفتن و این جمهوری اسلامی رو بگید. و از اون به بعد خب دیگه این اگر تا اون زمان قدرت سیاسی نداشتن، اینها دیگه الان قدرت سیاسی هم پیدا کرده بودن، طبیعی بود که عرصه تاخت و تازشون خیلی وسیع تر خواهد بود. کما این که دیدیم همون سال اول بعد از انقلاب سال 58 اون سفارت آمریکا رو اشغال کردن و جریان به هر حال همین جوری ما مثلا با این استعمار ستیزی استبدادی و استبدادی روبرو بودیم و به شکل مشخص این برنامه هسته‌ای بالاخره خودش نشون داد که مثلا مثلا در این که به هر حال اونها آمدن گفتن که شما دنبال ساختن بمب اتم هستید، اینا هم این کار کردن و از اینجا درگیری ها شروع شد دیگه. تا اینکه این همین مثلا سالهای پیش همینجوری ادامه داشته برجام و اون چیزا بالاخره به اینجا کشید که اونها 5 دور مذاکره کردند از صورت غیر مستقیم در کشورهای عمان و ایتالیا و بعد اونها به اینجا رسید، مذاکره به اینجا رسید، اونها گفتن قرین سازی متوقف باید بشه، صرف باید برسه به اینا قول نکردن. این جلو صحنه بود که در واقع اسرائیل با چراغ سبز آمریکا حمله کرد به ایران، ولی واقعیتش اینه که به هر حال این پشت پرده که عرض کردم خدمت شما، این در واقع به نظر من در واقع استعمار میخواد اصلا نقشه سیاسی خاورمیانه رو تغییر بده. پشت پرده این قضیه اینه، یعنی در واقع علت جنگ رو اگر بخوایم دقیق‌تر و عمیق‌تر بررسی کنیم اینه که در واقع اینها به اصطلاح همون بلایی رو که سر سوریه آوردن میخوان سر ایران هم بیارن دیگه. منتها به هر حال تا الان موفق نشدن. این هم فقط این نیستش که حالا جمهوری اسلامی یه چند تا موشک زده اونجا و مثلا خونهای مردم خراب کرده، نه به نظر من این نیست. جمهوری اسلامی توی این جنگ شکست خورد، ولی اون برنامه ای که به طور مشخص اسرائیل داشت که با اون حمله ای که روز اول کرد و مثلا ده ها نفر از فرماندهان جمهوری اسلامی رو و اون دانشمندان هسته ایش فرار کرد و جاهای مختلف بمباران و مشکباران کرد، در واقع برنامه این بود که به اصطلاح تصورش این بود که به هر حال مخالفت با جمهوری اسلامی در چنان حدی است که مردم می‌ریزند و به هر حال رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنند. خیلی مشخص بود به نظر من دیگه. آشکارا میگفت اصلا اون نتانیاهو اون حرفو میگفت. ولی اینجوری نشد. دلیلش هم همون به بافت تاریخی و قدیمی هست که برای به خدمت خیلی زیادی داره که به هر حال ایران کشوری مثل عراق و سوریه و اینا نیست. به واقعیتش اینه یک کشوریه که به صلاح بیش از 2000 سال به هر حال یه مردم اینجا زندگی کردن، یک خدمت و یک پیشینه ای داره که به سادگی، یعنی حالا اسم چه ناسیونالیسم بذاری مثل که هر چی میخواد بذاری، ولی واقعیتش اینه مثلا اون بر نمیتابه نه از موضع حمایت از جمهوری اسلامی مطلقا چنین چیزی. این حرف دروغ آشکاره از زاویه این که بر نمیتابن مردم تجاوز خارجی رو، یعنی در واقع این تو تاریخی که ما ورق بزنیم میبینیم که این مردم وقتی مورد تجاوز قرار گرفتن به اصطلاح در مقابلش مقاومت کردن.
جناب حکیمی،
و این هم هست که در مقابل حکومت مستبد و به اصطلاح خون ریز گاهی وقتا هم چنان به صلاح عرصه برشون تنگ می شده که به هر حال پناه می بردن به کشور خارجی از فرط اون به صلاح ستمی که می دیدن. ولی اینجوری نبوده که بالاخره مثلا این کشور ویران بشه، یعنی با وجود مثلا یورش های خیلی خانمان برانداز ویرانگری مثل یورش مغول داریم یا همین اعراب مسلمانی که دوره ساسانیان حمله کردن، اونها هم یورش متجاوزان بود دیگه. منتها مردم اینجا در واقع یک جوری این یورش رو تو خودشون حضم کردن، یعنی اونجوری نبود که مثلا به هر حال این مردم به اصطلاح به زائده اون کشورهای عرب مسلمان تبدیل بشه، نه سر پای خودشون مثلا سلسله هایی که هم وجود آمد بعد از فتح اسلام سلسله های ایرانی بودن، یعنی درست فرمان می بردند از خلفای بنی امیه و بنی عباس، ولی به هر حال از ایران بلند شده بودن، خواستگاهشون ایرانی بود.
جناب
همون ها بعدن
اجازه عذر میخوام به خاطر اینکه واقعا فرصتمون کمه و نکاتی که شما گفتید بسیار جالب و میتونیم در واقع راجع به هر کدومش اختلاف نظر داشته باشیم، از جمله در مورد انقلاب مشروطیت، شکست پیروزیش، نکات دیگه، ولی بر اساس نکته که شما گفتید اینکه آمریکا و اسرائیل تصمیم داشتن که ایران رو به صورت وضعیتی که در سوریه حاکمه در بیارن، خب میشه فهمید که اون چیزی که بهانه حمله شد، منظورم برنامه یا پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله‌شون نبود. اونا میخواستن که ایران رو به این صورت در بیارن و این تلاشات متوجه اونا بود، درسته؟ یعنی من درست فهمیدم نظر شما رو؟
بله، اصلا تیاجی به این تحلیل و تجزیه نداره، برای اینکه خود همین دونالد ترامپ یه بار به صراحت گفت که من میخوام که ایران از انحصار چین در بیاد، یعنی در واقع از نظر آمریکا این جنگ 12 روزه جنگی است برای از انحصار در آوردن ایران توسط چین، یعنی در واقع اون این را از زاویه تضادش با چین میبینه. واقعیتش اینه که به هر حال الان آمریکا دچار یه بحرانه و اصلا خودش رو در مقابل چین ضعیف میبینه، یعنی در واقع چشمانداز ضعیف شدن رو برای خودش میبینه.
بله،
ولی اون واقعیت مستقل از این که ما بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال چین یه کشور بالندهیه، آمریکا یه کشور به هر حال رو به زواله واقعا، یعنی بحرانی که الان داره بحران عمیقیه. مثلا یک از راه‌های برون رفتش به نظر من آمریکا این است که به هر حال این کشورهایی که به زعم اون مثلا در جیته قدرت چین هستند و اینها به هر حال اینجا مثلا به قول اون در انحصار چین هستند، لااقل این رو در بیاره به صورت انحصار کامل نباشه. این از زاویه یعنی این برنامه کوتاه مدت آمریکاست به نظر من، و برنامه بلند مدتش هم مثلا اصلا عوض کردن چهره خاورمیانه است و در واقع همون پیمان ابراهیم، یعنی در واقع تحقق اون پیمان ابراهیم توسط این کشورهای خلیج فارس. و به هر حال همینجوری که دیدیم یه پلش اصطلا سوریه. بله، به هر حال من میخوام بگم که پشت پرده و برنامه در آزمونه، منتها در جلو صحنه اینها هر دو طرف با کارت مذاکره بازی میکردن. به هر حال اون بحث قنیسازی اونا میگفتن که آره صفر میشه، اینا هم میگفتن نه صفر نمی کنیم. به هر حال نه این تزاوی مترقی و مردم و سلا دوستانه و اینا باشه مطلقا.
بله آقای حکیمی، یعنی اجازه بدید که با توجه فرصتمون، دلایلی که شما اشاره کردید سر جای خودش، آیا نحوه برخورد جمهوری اسلامی مثلا در 46 سال گذشته، خب همیشه در طی این دوران مسئولین حکومت خب نسبت به اسرائیل شاید کم رنگ ترین چیزی که گفتن اینه که اسرائیل باید، این شعار میدادن که اسرائیل باید محو بشه، خب این چه تأثیری در این جنگ و این حمله و این وضعیتی که الان پیش اومده داره؟ به خصوص این که خب شما تأکیدتون اینه که این کشورهای سرمایه‌داری استعماری دست به این اقدامات زدن.
بله، اون عامل مهمیه که شما بهش اشاره کردید. ببینید خمینی از همون اولی که اومد این کار گفت اسرائیل باید محو بشه از کل اصطلاح کره زمین، و اصلا این هم گفت که یعنی خیلی اصطلاح توأم با یهود ستیزی بود، اصلا اسرائیل ستیزیش توأم با یهود ستیزی بود. میگفت مسلمانان هر کدوم یک سطل آب بریزن اسرائیل آب برده. یعنی چی؟ یعنی تمام این چند بیلیونی که دارن در واقع اون جغرافی هایی به اسم اسرائیل زندگی میکنن، از نظر او باید اینها را غرق میشدن در آبی که مسلمان ها باید میریختن. یعنی میخوام بگم که اون اسرائیل نابود باید گردد فقط دولت اسرائیل نبود، اون ضدیتش با یهود بود. و طبیعیه که به هر حال این یک خاص جنگ‌افروزانه‌ایه، یعنی در واقع به اصطلاح آتش جنگ و این جرقه‌شو زده. همون جوری که زمان صدام هم به اصطلاح جنگ ایران و عراق رو اصلا آتشش رو ایران در واقع جمهوری اسلامی جرقه زد با سخنرانیه که کرد. یعنی در واقع این توهم کنه، این توهم و این توهم برش داشته بود میتونه با تجربه این پشتوانه میلیونیه که مردم ازش کردن، این فکر کرد که میتونه همون مثل صدر اسلام کشورگشایی بکنه، یعنی کشورها را مثل حضرت زمان حضرت محمد یکی یکی فتح بکنه. به نظر من اصلا سیاستش در برخورد با عراق، به خصوص این که به هر حال اونجا عتبات هست، اونجا حرمهای حضرت علی هست، حضرت امام حسین هست، اینا به هر حال برای اینا خیلی اهمیت داره. بنابراین اصلا آشکارا ارتش عراق رو مثلا دعوت کرد به مثلا مقابله با
جناب حکیمی.
اجازه
بدید سوال دیگه بکنم، واقعا فرصتمون تنگه. دلایل آتش بس رو شما کمی اشاره کردید با تأکیدی که ترامپ ابتکار عمل رو به دست داشت که این آتش بس صورت بگیره. شما به کدوم دلایل اشاره میکنید یا دلایلش از سوی ترامپ چی بوده؟
ببین ترامپ و الان کلن آمریکا در موقعیتی نیست که وارد یه جنگ دیگه بشه. به هر حال ضرباتی که اونا جنگ عراق، جنگ افغانستان خوردن، اینها اصلا پشت دستشون رو داغ کردن. این که کشور مثلا دیگه با اون صورت نیرو پیاده بکنن، مثلا عراق رو فتح بکنن یا افغانستان رو، اونجوری که به هر حال دیدیم به چشم خودمون، این برنامهش در مورد ایران نیست، آشکاره به نظر من. این نمیخواد، اون تا در این حال میخواد ضربه هم بزنه، به هر حال اون ایران رو وادار کنه به عقب نشینی و یه امتیازایی ازش بگیره. به نظر من همین دوری هم شد، یعنی اول با تمدید مذاکره آمد جلو که در واقع این امتیازها رو از طریق مذاکره بگیره، ولی به هر حال به بنبست خورد و ریلش رو عوض کرد. ریل جنگ در رو مثلا به اون اجازه رو به اسرائیل داد که حمله کنه. بعدم اسرائیل هم ازش خواست، گفت من به هر حال این سایت های مثل فورد و نتند و اینا هر حال تو اعماق زمین بمبایی که من دارم اینا رو نمی کنم، اصلا ازش کمک خواست و در واقع این هم با کمکش اومد و اون بمبای سنگر شکن اینجا آمد و این سایت ها رو هر حال بمباران کرد. یعنی بعد که این کار کرد، الان هم همین دیروز گفت من الان عجله ندارم در مذاکره، برای اینکه اون تاسیسات مثلا بمب‌سازی اینا رو ما نابود کرد. یعنی در واقع تحلیلش اینه، حالا کرده یا نکرده به هر حال این رو آینده باز نشون بده، ولی به هر حال تحلیلش اینه که دیگه جنگ رو یعنی مثلا مذاکره نمی کنه، ولی اینکه کارش کرده، کارش هم این بوده که اول با مذاکره مثلا این کار رو بکنه و اینا رو وادار بکنه که متوقف کنن فنیسایت، بعد که دیدن نه نمی کنن بعدش هم اومده بمباران کرده. و به هر حال یه عامل دیگه هم اینه که یه مقدار شخصی خود اون رو هم که الان صدا توهم ورش داشته که این رو تبدیل میکن بکنن به برنده جایزه صلح نوبل و اینا، این هم هست. یعنی مثلا این که مثلا من جنگ طلب نیستم و این مثلا حالا من رفتم کمک اسرائیل این کار کردم، یعنی به هر حال این هم هست اضافه بر اون عامل اصلی که سیاست خارجی آمریکا کلا نیستش که وارد جنگ های دراز مدت میشه تو خصوص تو منطقه خاورمیانه، علاوه بر اون این چیزا هم هست، یعنی یه ویژگی شخصی اونم هست.
آیا کیمی بعد از آتش بس و رویدادهایی که صورت گرفته، کار به دستای حکومت حد تا ذیل بر این مسئله که شکست فاحش اطلاعاتی امنیتی خوردن و نفوذ در سطح بسیار بالای حکومت، من میتونم الان یادآوری بکنم مثلا نظر آقای یونسی وزیر اطلاعات دوران آقای خاتمی، یا نفوذ همین روزا در شدیدن طرح هستش نفوذ کاترین چکتم، و بیان میکنن که نفوذ در سطوح بالای حکومتی به صورت گسترده و سیستماتیک ادامه پیدا کرده و به وجود اومده، ولی حالا همین روزا شاهد شدیدترین برخورد اخراج اجباری مهاجران افغانی هستیم، و به این دلیل ساده که اونها مردم افغانستان رو، برادرها و خواهرای افغانستانی ما رو متهم میکنن به اینکه جاسوسی کردن یا با موساد رابطه داشتن. شما این قضیه رو چطوری میبینید؟ همزمان با این برخی از نهادهای حکومتی هم خواستار این شدن که اعدامهای دهه 60 تکرار بشه.
ببین این که نفوذ کرده موساد در چیز هیچ شکی نیست، مثلا اینا هر قدرم که این بشن، خود اگر شما اعضای خانواده هم فرماندهانی که روز اول کشته شدن، اصلا مثل همون غلام علی رشید که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود، این دخترش آمده گفته که همچی چیزی نبود اصلا، یا نه این دختر شادمانی بود ببخشید، ولی همون دختر مثل خانواده شادمانی که جانشینش بود و خود خانواده رشید، هر دوتا اعضاشون گفتن که اصلا پدر ما مثلا این اصلا با خودش موبایل حمله میکرد که شما میگید سایبری بوده یا من این از طریق گوشی تلفن و اینا رو پیدا کردن. اینا اینطور مشخص همون دختر شادمانی بود که مثلا پدرم به هیچ وجه اصلا موبایلش رو همراه خودش نمی بردید، بنابراین اصلا آب پاکی ریخت رو دست اینا که اصلا این یه جور فرافکنیه که میخوان به اصطلاح ممکنه بشن که تا اعماق و تا مغز و استخونشون به اصطلاح چیز نفوذ کرده، مصاد نفوذ کرده، این هیچ کسی تعبیر نداره، هر کس هم نمونکر بشه خودش فرید میده به نظر. علتش چیه و اون چیزی که باعث میشه اینها نمیخوان اعتراف کنن به این فساد سیستماتیک عمیقی تا مغز و استخوان نفوذ کرده توی جمهوری اسلامی، فساد یعنی این که چی؟ یعنی مثلا کسی که اینجا فلان فرمانده فلان مثلا جاد، یعنی کسی هست که مثلا حالا مثلا میتونه اطلاعاتی داشته باشه، اینو با پول میخرن خیلی راحته به نظر من. یعنی به هر حال اون فساد اینجوری، حالا فساد به شکل دیگه یا میتونه باشه مثل همون رابطه که با اون قاتل چستم داشتم، یا اصلا اینا اصلا از درون پوسیده است. نظر من جمهوری اسلامی ساختار بوروکراسی، ساختار نظامیش از درون پوسیده است. این ظاهره، اینا این حرفایی که میزنن ما فلانی مثلا از این عربه کشی ها و این خلاف شعار دادن های توخالی، به نظر من اینا میخوان هر جو شده اینا بپوشونن. ولی مثل این میمونه که شما یک چاه متعفنی رو تراب داشته باشی، بخوای از فرد بوی گندی که از این چاه میاد بالا یه درپوچی بذاری به آره مثلا میشه همچی چیز بگوده. ولی بالاخره اون تعفن اون زیر هست، شما با درپوش گذاشتن که نمیتونی اون تعفن رو نمیبری. این هست، واقعیتش اینه. اینها از مواردی بوده که اصلا هیچ ربطی به این موبایل و ما مثلا سایبری و نداشتن. این فخریزاده رو از همین از دماوند داشت میامن تهران تو راه، این اصلا بدون اینکه کسی حضور داشته باشه، از راه دور، از راه کنترل، از راه دور زدن کشتنه. اون که دیگه موبایلی نبوده، با کسی تماسی نداشته باشه. هم مواردی هست که همه نشون میده که این حرفا درست نیست. اینا هرچی دیگه سر اعتراف بکنن به این قضیه که فساد درونیشون یه فساد سیستماتیکیه، این پوسیدگی بیشتر کمک میکنن، روز به روز پوسیده تر میشن.
بله آیا کمی بعد از آتش بس و حالا نزدیک 3 هفته‌ای که گذشته به شدت در واقع این مسئله طرحه که حکومت باید آشتی ملی رو به مثابه یک امر و کنش استراتژیکی و نه تاکتیکی دنبال بکنه. این ضرورت رویکرد استراتژیک و نه تاکتیکی به آشتی ملی یعنی چی و مرزها و جغرافیای این ترم تا کجا امتداد داره؟ این یه سوال. شما به رفتار مردم اشاره کردید، اگه در چند جمله بخوایم رفتار مردم ایران رو در مقابل این حمله هم بیان بکنیم، شما چجوری به اون اشاره میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، در مورد اون سوال اول شما، این که
آشتی ملی
این بحث مثلا این چیز بیشتر از جانب اون اصلاح طلبای شکست خورده است. اگر نه واقعا اونجوری نیستش که عمق و گستردگی زیادی تو بدنه حکومت داشته باشه. من فکر نمی کنم مثلا ما لااقل در کوتاه مدت با بحث آشتی ملی روبرو بشیم. یعنی اینا الان مثلا الان صحبت هایی هست که به هر حال بخشایی از حکومت میگن که مثلا زندانیان سیاسی آزاد بشن با مردم مثلا آشتی کنیم.
حتی بحث این است که قانون اساسی تغییر بکنه، مجلس مؤسسان فراخوانده بشه، رفراندوم بشه. بله
این که به هر حال حالا اون مال موسمیه، بعد اون به هر حال یه جور حالات اپوزیسیونی داره نسبت به حکومت، به هر حال اون دیگه تندترین شکلشه. تو اونه که به هر حال الان بخش اصلی اصلاح طلبای الان هستن و مثلا رانده هم شدن، اونها از موسوی مثلا تا الان حمایت نکردن، یعنی مثلا نگفتن ما هم نظر موسوی را قبول داریم. میخوام بگم که اینجوری نیست. واقعیتش اینه که درسته که اگر قرار باشه یک اتفاقی بیفته در این جهت که یک جور تعدیلی بشه، یک جور اصلاحاتی انجام بگیره، این از درون حکومت. واقعیتش اینه که الان ما نیروی اپوزیسیونی که یعنی منظورم اون مردمیه که مردمه، یعنی اون طبقه کارگر، طبقه مزدگیر، اون نیرو رو ندارن که در واقع مثلا به جمهوری اسلامی فشار بیارن که مثلا اصلاحاتی انجام بده که حالا به نفع خودش هم هست که مثلا برای دوامش اون اصلاحات لازمه. ولی از طرف دیگه به نفع مردم هم هست که مثلا به اصطلاح هم زندانی سیاسی آزاد بشن و هم این که به هر حال به این مطالبات معیشتی مردم یک پاسخی داده بشه که یه مقداری به هر حال از این حالت بحرانی جامعه در بیاد. این نیرو نیست، واقعی هستش اینه. بنابراین اگر قرار باشه چنین چیزی باشه از درون حکومت باید شکل بگیره و از بهترین یعنی در واقع مناسبترین جایی هم که میتونه مثلا همچین حرفی بیاد بیرون ازش قسمت های نظامی و امنیتی به اصطلاح حکومته. اینها هستن که این نیروی وزنه سنگینی هست میتونن اینا حرف بیرن نه و طلبای ورشکست نمید مثلا زمزمه هایی از این بر میده میشه که به هر حال یک جوری حرف هایی زده میشه از یک جناحی از طرف سپاه مثلا از این پزشکان حمایت میکنن در حالی که قبلا این نیروی نظامی اگر یادتون باشه برخورد رو با خاتمی داشته همون آخرای خاتمی و نامه خیلی
خوبی
الان در برخورد با پزشکان من مواردی دیدم که مثلا رسانه هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن اینها به اون پایداریچی ها مثلا برخورد تندی می کنن که اونها به پزشکیان ایراد می گیرن به خصوص با این حرفاش که در مورد آمریکا و اسرائیل می زنه اونها خیلی مثلا انتقاد می کنن به پزشکیان. من مواردی رو دیدم که مثلا اینها از طریق رسانه های سپاه مطرح شده این بحث ها که مثلا از پزشکان دفاع کرده برخورد های تندی مثلا با امثال یه آدم هایی مثل رسانه‌ای که حالا پایداری و یا با جلیلی و اینا که مثلا اینا مثلا مال اون پایداری چی هستن کردن نشون میده که بعید نیست. من مطمئن نیستم برای همین به این صورت میگمش که بعید که به هر حال حالا یا افرادی یا جریانی مثلا وجود داشته باشه که اینها یه دو دوراندیشی داشته باشن که با این فرمان نمیشه رفتلو به دیوار میخوریم مثلا این مثلا اگر چنین چیزی باشه این میتونه به هر حال روی خامنه ای یه تأثیراتی بذاره ولی حرف های او اصلاح طلبان راجع به آشتی ملی و اینا به نظر من خریداری نداره. یعنی
آیا کیمی دو دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم هم راجع به رفتار مردم چند جمله بگید و هم این که با تحلیل شما، دیدگاه شما با توجه به واقعا این خسارت‌های جبران ناپذیر، ویرانگری‌هایی که صورت گرفته، وضعیت کنونی چه میشه کرد یا چه باید کرد؟ وظایف نیروهای چپ، بیشتر منظورم ترقی‌خواه دموکرات، و اگر موانعی هم وجود داره شما بهش اشاره بکنید.
ببینید در مورد اون اول نکته اولی که سوال اول که مثلا مردم به نظر من تو صحبت قبلی اشاره کردم یه دلیلش همین بود که مردم به اصطلاح مخالف تجاوز خارجی هستن هر که میخواد باشه. اینهایی که به اصطلاح مخالفت کردن یعنی در واقع نه اینکه مخالفت آشکاری هم کرده باشن ولی نرستن به مثلا تو خیابان که جمهوری اسلامی رو سر بکنن یه واقعی کارو نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه به هر حال با اون نیروی متجاوز مخالف اینجوری نیستش که اینا مثلا سیاهی لشکر اون نیروی متجاوز باشه و اون فرمان حمله بده اینا بگن چشم قربان اینجوری نیست. نظر من مردم در اون حد اصلا اشتباه یا کسی این تصور رو داشته باشه که مردم مثلا گوش به فرمان یه جنایتکاری مثل نتانیاهو هستن
یا مثلا سلطنت
طلبان. آره نه اونا که آبروشون رفته به نظر من خوب شده تو واقعا یه محکی خوردن و باید یه مقداری دم خودشون رو قیچی کنن. نه در واقع اونا به نظر من از قبل هم معلوم بود ولی اینجا یه محکی هم خوردن که کسی تره خورده میکنه. ممکنه به هر حال کسانی باشن که آره مثلا فرصت یه دارن تو کوچه خلوت میگن روح هست شاد الان این به درد کسی نمیخوره. به هر حال میخوام بگم که اون دلیل اون نیامدن این بود که به هر حال مردم چیز نیستن. درسته که مردم ما الان مردم اونجوری فعالانه در عرصه سیاست حضور فعال ندارن در مخالفت به جمهوری اسلامی و اگر هست یه مثلا به صورت ضعیف، ولی در این حال اینجوری هم نیستش که به هر طریقی و به هر بهایی مثلا بخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه. یعنی این هم هست، من اون رو از اون هفته میدونم. در مورد بحث وظایف نیروهای چپ، ببینید اونها را به نظر من شما این وظایف رو از خود اون نیروهای چپ باید بپرسید. به نظر من، من گفتم که من به هر حال خودم رو یک فعال سیاسی میدونم، ولی چپ به اون معنی مارکسیستی که به هر حال من باش زاویه دارم، مثلا اونها رو به هر حال اونا خودشون باید وظایف خودشون رو تعیین کنن. ولی وقتی من نظر شخصی اینه که ما تا زمانی که طبقه مزدگیر ایران یا همون طبقه کارگر موفای خودش وای نیسته، خودش سازمان نده، اونم به صورت شورایی، اونم به صورت ذکیت ما سرمایه داری و کامل تمام این مسائلی که مثلا جامعه الان درگیرش هست. البته اینجوری نیستش که مثلا ما بحث ذکیت ما سرمایه داری، منظورم اینه که گام اولش پایین کشیدن استبداد، یعنی اول ما استبداد پایین کشیده بشه از طریقه قدرت تا راه برای مبارزه سرمایه داری باز بشه، و این ملزومات این کار سازمان یافتگی طبقه مزدگی داره به صورت شورایی و اینکه روی پای خودش وایسته. یعنی نه این حالتی که در تاریخ ما شاهد بودیم و بزرگترین چیزش هم در همین انقلاب دیدیم، در واقع چی بگم مثلا سیاهی لشکر روحانیت شدن، بخش عظیم مردم آمدن مرحال رژیم شاه را سرنگون کردن، ولی در عوض یه رژیم استبدادی دیگه رو هر حال تن دادن بشه. حالا به هر حال اهدافشون متفاوت بود، ولی به هر حال جمهوری اسلامی رهبری کرد اینها. این علتشی بود اون پای خودش وای نمیستاده بود طبقه کارگر ایران. من فقط یک نمونه بدم، ممکنه حالا مثلا یه مقدار به درازا بکشه. ما یکی از شعارهای زمان انقلاب، نمیدونم حالا شما یادتون هست یا نیست، این بود که وقتی که کارگرای شرکت نفت اعتصاب کردن اینجا تو تهران، دانشجوها که به اصطلاح ترستاری میکردن از کارگر، این شعاره میدادن کارگر نفت ما رهبر سرسخت بود.
بله بله دقیقا.
اون موقع کسی نمیدونست که اینجوریه و واقعا فکر میکردیم همه مثلا اکثرن چپا و مارکسیستا فکر میکردن این اعتصاب مثلا کارگرها مستقل رو پای خودشون وایستادن و به هر حال اینها رهبر سرسخت این جنبش هست. اینجوری نبود. بعدا واقعیت های رو شد که اولا نشون داد که همون اعتصاب کارگر شدت نفت با پول بازاری ها میگشت، یعنی بازاری ها به توصیه خمینی و مهدی عراقی به بازاری بود که بعد زمان انقلاب ترورش کردن اون فرغانی ها، اون آمد اینجا اصلا کارگر شرکت نفت اینو به عضویت شورای خودشون در آوردن. یکی عراقی بازاری چه رفتی داره به شورای کارگری؟ چرا؟ برای اینکه پول بازار رو می آورده برد. کارگری که حتی یه صندوقی نداشت که مثلا یک ماه دو ماه اعتصاب بکنه، چجوری میتونه رهبر سرسخت یک جنبش بده سلطنتی رو بده اقتصادی باشه؟ این ایراد ماست. این ایرادیه که طبقه کارگری ما رو پای خودش نیست و در تاریخ هم نبوده به نظر من. این چیزیه که من نظر شخصی من این قدم اول باید طبقه کارگری ایران خودش رو بتونه مستقل سازمان بده، شورایی با افق به سرمایه داری و در واقع اولین گامش تحقق آزادی، رفاه و برابری باشه. اینها راه را برای برچیدن بساط سرمایه داری میسر.
سپاسگزارم آقای حکیمی. اگر که میخواهید نکات دیگه ای اضافه بکنید به گفته هاتون، در خدمت شما هستم.
حرف دیگه ندارم. امیدوارم که موفق باشید از اینکه این فرصت را به من دادید که برای نظرات ما بیان کنم. سپاسگزارم.
متقابلا منم سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید.